بسم الله الرحمن الرحیم. درس اصول استاد سید محمد جواد شبیری، 15 دی ماه 95.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علیه و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على دارهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. خب یه سری نکاتی در تکمیل عرایض سابقمون عرض کنم و در توضیح بعضی از قطعات بحث. یکی این روایتی از روایت های الوقوف عند شبه خیر مل اقدام فی الحرکه، روایت مسعد ابن زیاد بود. این روایت رو در جعفریات با تفاوت در تعبیر ذکر کرده. در تهذیب به این معنی بود لا تجام و فن نکاح علی شبه، لا تجام و فن نکاح علی شبه. ولی تو جعفریات تعبیر این هست لا تجمع و نکاح عند شبه و فرق و عند شبه و لا تجمع. حالا این رو چجوری بخونیم؟ لا تجمع و نکاح معنای جمع نکاح کنه، نکاح رو انجام داد فلان کار، شاید یه جوری این هست که این شکلی
معنا چطور زن رو با هم دیگه اختیار بکنه.
نه 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 نه، اصلا به اون معنا نیست. لا تجمع اون نکاح عند شبهه و فرق عند شبهه و لا تجمع او، لا تجمع اون نکاح مثلا تجمع او بخونیم به معنای اینکه نکاح را جمع کرد، یا لا تجمع اون نکاح عند شبهه بخونیم. تجمع به معنای تصمیم گرفتن و نیت کردن و قصد کردن. اجمع علی کذا، اجمع علی کذا ای عزمو، تصمیم گرفتن. چی؟ لا تجمع نکاح عند شبهه، نیت تصمیم به نکاح عند شبهه نگیرید و در هنگام شبهه متفرقه باشید. فرقو با جمع مناسب تر با جمعه، گر نه در جمع و تجمیع و جمع و تفریق مخالف هم هستن. ولی حالا
دو چرا شده هستن؟ اون بعد نکاح
این قبل چی بیره که این لا تجنم دارم. حالا اینو چجوری باید عبارت رو خون؟
نه همون جمع و تفریق، جمع و چیزم که
بخونید. نمیخواد بگی که خلاصه تأکیده دیگه، یعنی نکاح را جمع نکنید، یعنی انجامش ندید. جمع کردن این کار و فرقو، یعنی فرقو و عند شبهه. نمیدونم بالاخره این تعبیر این شکلیه. یه البته میگم تو تعبیر تهذیب لا تجام او فی نکاح علی شبهه، لا تجام او داره. لا تجام او هم میگه که
علفش
رو یه جا گذاشته رو یه جا نده. حالا با فرق و اینا آخه اونم چجوری جور میشه؟ لا تجام او فی نکاح علی شبهه میگه که اگر نکاح بر شبهه انجام شد تا آخر خط نرید، برید تحقیق کنید ببینید واقعا درسته درست نیست امثال اینها. دیگه جایی که تردید ایجاد شد اونجا از ترتیب اثر دادن خودداری کنید. اون لا تجامع یعنی مجامعت نکنید، یعنی در نکاحی که در ازدواجی که شبهناک هست دیگه شما بعد از اینکه نکاح بر شبهه اگر کردید به این ترتیب اثر ندید تا درست باشه که واقعا
ممکن
معنی اصطلاحی شده باشه. یقول اذا برانه که نگه قد روزه اتمن لبنه و انها لکه محرم و ماش مزالک، اینجا چیز نکنه. به هر حال این تعبیرات هست، اینا رو چه شکلی معنا بکنیم، چه شکلی بخوانیم و امثال اینها، خودش یه مقداری باید تعمل کرد.
خود نکاتش بخرید معنی مجاملت اینا رو داره.
نکاح به معنی ازدواجه، ازدواج ممکنه به ترتیب اثر بی انجامد، ممکنه به ترتیب اثر نه انجامد. میگه اگر نکاح بر شبهه انجام شد، این نکاحی انجام شد بعد معلوم شد این نکاح علی شبهه است، ترتیب اثر ندید تا معلوم بشه که واقعا این نکاحتون درست بوده یا غلط بوده. این ترتیب اثر دادن بر نکاحی که شبهه ناک شده این صحیح نیست.
یعنی مستوار نمونید اون قصدی که
داشتید، به اون اثرش اثر رو بار نکنید، اثر رو بار نکنید تا ببینید، تحقیق کنید ببینید قضیه چی. خب این یه نکته. نکته دوم اون این هست که مرحوم فیض کاشانی در توضیح حدیث الوقوف عند شبه خیر المال اختهام فی الهلکه در وافی جلد 1 صفحه 194 حدیث 128 دهم باب یک روایت دیگری رو اینجا نقل میکنه که این روایت جالبه. من به نظرم در توضیح این حدیث الوقوف عند شبه سودمند هست. ایشون میفهمه فی نهج البلاغه من وصایا امیرالمؤمنین علیه السلام لابن الحسن علیه السلام دع القول فی ما لا تعرف، تعرف و الخطاب فی ما لا تکلف، حالا تکلف حالا اونش من خیلی به اون کار ندارم، اون تیکهی که مورد استشهاد من هست سلام علیکم این قطعه است. و امسک ان طریق اذا خفت زلالته و اندست شدن نکنه و ان الکف اندهیرت زلال خیر من رکوب الاحوال، و ان الکف اندهیرت زلال خیر من رکوب الاحوال. این کنه همون نقل به معنای الوقوف اندست شبه، و ان الوقوف اندست شبه خیلی مال اقدام فل حرکت، تو دقیقاً تو همون فضا هست. یکی دو تا نکته تو این از این روایت استفاده میشه. اولا به جای قفو اند شبه میگه امسک ان طریق اذا خفت زلالت، امسک، امسک همون اجتناب هست، اون معنایی که آقای صد معنا میکردن که امسک به معنای این هست که تأمل کن و امثال اینها، این تأمل نیست، اجتناب کردنه. یه نکته. نکته دوم این که ما بحث رو مطرح کردیم که مراد از شبهه چیه، شبهه هلاکت یا شبهه حرام. این روایت متناسب هست که مراد شبهه هلاکت باشه، چون میگه فإن الکف عند حیرة الضلال، تردید در این هست که به ضلال و گمراهی میخورید یا به گمراهی نمیخورید. مجرد حرام واقعی اگر منجز نباشه بحث ضلالت و امثال اینها درش مطرح نیست. اینی که این هم معید اون معنایی هست که ما میگه کردیم که یه احتمال میدادیم، گفتیم ممکنه مراد از وقوف عند شبهه شبهه حلاکت باشه.
امور کلیه نیست جواب، مثل اعتمادات اموری که به ضلالت، یعنی
حالا اونو بعد در موردش تو حدیث تفلیف معنا میکنیم. مراد از ضلالت یک معنای عامیه، یعنی از راه بدر شدن. از راه بدر شدن مصداق روشنش در مسائل اعتقادات هست، ولی اختصاص نداره. کسی که در مسائل فرعی هم کاری میکنه که نه مثلا کلی نیست، نه نه،
یعنی عکس شریعتش اشکال نداره، ولی به عنوان مثلا عکس شریعتش
نه، اختصاص نداره. ضلالت یک معنای مقوله به تشکیکه. یه انسان از ضلالت یعنی از راه بدر شدن، از راه بدر شدن هر چیزی رو که در نظر بگیریم یک هدایتی داره یک ضلالتی داره.
خصوص این روایت جواد اون روایت درست فهمیدم.
نه اینجا هم خیلی زور امسک ان طریق نظافت افتاد ضلالت. یعنی اگر در یک راهی ترسیدی که این شاید این راه راه گمراه کننده ای باشه، گمراه کننده، این معناش این هست که فرض کنید شما یک عملی رو بخواید انجام بدید، احتمال میدید که این علم عمل حرام باشه. این عملی هست که در مسیر شریعت قرار نداره، اضافه به ضلالت هم رو هم میگیره دیگه. فرض کنم این روایت به نظرم معید این هست که مراد از شبهه شبهت الحلاکه هست، نه شبهه حرام واقعی. و حرام واقعی در صورتی که تنجیز شده باشد و منجز باشد حلاکت است. بنابراین در رتبه سابق بر این روایت حلاکت مفروض گرفته شده. خب این هم این مطلب. یه نکته سومی که امروز عرض بکنم اون اینه که یه تعبیری تو بعضی از تعبیرات بحث وقوف عند شبهه هست، الوقوف عند شبهه الی الامام فانه لا شبهه عنده، الوقوف عند شبهه الی الامام. این با این معنایی که شبهه مراد شبیه واقع باشه و امثال اینا خیلی سازگار نیست. ظاهرا مراد از شبهه همین تردید و شک و اینها هست. میگه جایی که شبهناک بود باید برید پیش امام و که دیگه در نزد امام شک و تردید وجود نداره و امثال اینا. خیلی معنا کردنش با شبهه به معنای شبیه الحق و اینا خیلی سخته و این شبهه ظاهرا تردید و شک و امثال اینها مراد هست که ما هم نهایتا میگفتیم شبهه به همین معناست. این هم جزء معیدات نه لا شبهت عنده رو میگم. لا شبهت عنده در نزد امام شبهه نیست، شبهه نیست یعنی این که تردید نیست، بنابراین شک نیست. امثال اینها فانه لا شک عنده، اما فانه لا شبهت یعنی دلیل شبیه حق در نزد امام نیست، یه قدری خیلی ظریف و لطیف نیست. خب این هم
یعنی
یعنی کسی که نه که خیلی معنای متکلفانه‌ایه، در نزد امام تردید، یعنی کسی که در نزد امام باشه دوچار تردید نمیشه دوچاره. اما اینکه معنا کنیم فانه لا شبهت عنده فانه لا شیء یشبه الحق عنده یه جوریه، یه مقداری خیلی ظریف نیست. عرض کنم خدمت شما حالا بحث الوقوف عند شبهه خود روایاتشو خوندیم. تو یه سری روایات دیگری اشاره به این میکنه که وقوف عند شبهه کار خوبیه. روایات دیگری که به هر حال در مقام بعث به وقوف عند شبهه هست، از مجموع این روایات به نظر میرسه که وقوف به شبهه بعثی که به شده اهم از بعث وجوبی و استحبابیه. خصوص بعث استحبابی نیست. این حالا من روایاتش رو میخونم ملاحظه بفرمایید. یکی اصل الحزم الوقوف عند الشبهه، اصل دوراندیشی وقوف عند الشبهه است. این که حالا دوراندیشی به طور طبیعی واجب بودن نیست، دوراندیشی بعضی مراتبش که هست واجبه، بعضی مراتبش مستحبه. این تو حرف العقول صفحه 214. یه تعبیر دیگه من الحزم الوقوف عند الشبهه، عیون الحکم و المواعظ صفحه 470، قرر الحکم صفحه 822. اورع الناس من وقف عند الشبهه، اعبد الناس من اقام الفرائض، ازهد الناس من ترک الحرام، اشد الناس اجتهادا، من ترک از ذنوب تو حرف اللهول صفحه 489 خصال صفحه 16 حدیث 56. الورع و الوقوف عند الشبهه،
اون اولی
چی میدونه شده؟ اورع الناس من وقف عند الشبهه.
بقیه همه
وجوبی، همه جا بقیه. اینو جلسه قبل اشاره کردیم که وجوبی بودن بقیه دلیل بر این نیست. الورع و الوقوف عند الشبهه عیون الحکم و المواعظ صفحه 68، قرر الحکم صفحه 125. مرحوم شیخ خور میگه روایت متواتر داریم که ورع واجب هست و اینها. معلوم نیست تمام مراتب ورع واجب باشه. ورع یک مفهوم مقبول به تشکیکه. ورع افعال در مستحب در مکروهات هم ورع وجود داره. ورع از مکروهات هم وجود داره. ورع از محرمات فقط نیست.
خب
ورع به معنی اجتماعی شریکتر تنباسی
درست
ورع یه مقدار یه مراتب بالاتری هست نسبت به تقوا و امثال این ها. روایت بعدی افضل العباده الامساک عن المعصیه و الوقوف عند الشبهه. من آدرسشو ننوشتم ولی جلد 20 نوشتم. جلد 20 باید مثل شهر نهج البلاغه ابن عبدالعدید باشه که 20 جلد باشه همونه. گفتم این چیزی که اینقدر 20 جلد داشته باشه اینجور روایت هم داشته باشه. افضل العباده شمرده ولو امساک عن المعصیه واجب هست، ولی اول وقوف عند شبهه اینم در واقع شبهه معصیت. حالا این مراد از معصیت اگر بگیم مراد یعنی حرام منجز، حرام منجز باشه، شبهه هم اگر به معنی شبهه معصیت باشه شبهه حرام منجز هست نه شبهه حرامی که غیر منجز. این دلیل بر این نیست که مراد از شبهه میخوام بگم معصیت معلوم نیست که مطلق حرام باشه، حرامی که تنجیز نشده باشه. اون بحثی رو که آیا مراد از شبهه شبهه حرام هست یا شبهه حرام منجز، شبهه هلاکت امثال اینا، این با این که مراد از شبهه شبهه حرام منجز هم باشه سازگاره. چون معصیت توش خوابیده که چیزی که گناه یعنی عصیان خداوند هست، مجرد یک چیز واقعی اسیان نیست. اسیان ظاهرن به حرام منجز میگن. اینه که اگر این شبهه رو هم شبهت المعصیه بگیریم منافات با این نداره که در واقع مراد شبهه حرام منجز. اینو ببینید یه چیزی که انسان در اگر وجود داشته باشد منجز است، این امر شبهه. این قبل از فحص این شبهه حرام منجزه، یعنی اگر حرامی در واقع وجود داشته باشد و در معرض وصول باشه منجزه. اینجور نیست که یک امری که منجز باشه شبهه درش معنا نداشته باشه. فرض کنید اون چیزی که عقل حکم میکند در تنجیز شرط است وصول بالفعل نیست، در معرض وصول بودن هست. بنابراین وقتی ما میگیم یه آخه بحثی در بحث احتمال قبل از فحص هست، بعضی گفتن نفس احتمال قبل از فحص منجزه، این مطلب درست نیست. نه احتمال قبل از فحص منجزه، در معرض وصول بودن منجزه. قبل از فحص من احتمال حکم منجز رو میدم، یعنی اگر من فحص میکردم بهش نمیرسیدم دیگه منجز نیست. نفس نه که نفس احتمال تنجیز میاره، احتمال به اعتبار اینکه شاید اون واقع ما در مرتبه‌ای بود که اگر فحص میکردم بهش میرسید احتمال او که منجزه. اونی که تنجیز میآورد در معرض وصول بودن حکم هست، یعنی حالتی حکم داشته باشه که اگر فحص کنیم بهش میرسیم. این چیزی که تا در شبهات حکمیه شرط تنجیز تکلیف هست، این حالت در معرض وصول بودن بنابرای چی؟ میرسیم نه فحص کنیم حتما میرسیم. بنابرای این من قبل از فحص نمیدونم، شاید باشه بهش برسم، شاید باشه و نرسم، شاید اصلا نباشه. این همین احتمالات در موردش وجود داره. به خاطر همین قبل از فحص عقل انسان اجازه نمیده آدم مرتکب بشه. این حکم ارشادیه، این که عقل انسان میگه که شما باید در قبل از فحص احتیاط کنید، به دلیل اینکه اگر احتیاط نکردید و واقعا حکم واقعی موجود بود و در معرض وصول بود، دیگه معذور نیستید.
نه اینکه
در این فرض منجز است، نمیخواییم بگیم اگر فحص کنه حتما بهش میرسه. اون حکمی منجز است که اگر انسان فحص کند بهش میرسه. بنابراین من قبل از فحص احتمال میدم شاید اون حکم احتمال چنین حکمی رو بده. این احتمال منجز نیست، این احتمال حکم منجز است. یعنی احتمال میدم که شاید حکمه در مرتبه باشه که اگر من فحص کنم به او میرسم. بنابراین احتمال حکم منجز به حکم عقل ارشاد میکنه.
اگر یقین داشته باشه که پیش نمیرسه
چه کنم؟ اون نه اون باشه
من در واقع اگر میکرد فحص میکرد میرسی
چه؟ یقین داره این منشونه که
نمیرسه یعنی مرکب داره.
خب جلو من اون دیگه تجهیز نمیشه دیگه.
نه نه
هم
دارد که اگر فحص کنند نمیرسه.
خب
در
حالی
که
اگر فحص میکرد میرسید. نه نفس همینه که
فحص کنند
مزدور
همینه. یعنی اون احتمال تنجیزی بخاطر
نه
عدم علم نیست. آقا این بخواهم بگم این برش آقا بخاطر علمه، چطور اون برای احتمالش؟
یعنی جایی که انسان یقین یقین داره طریق نداره به این چیز. یعنی به هر حال باید
تنجید اگه این برش روی علم اینا بری که اون برش هم روی احتمال بر بره که هم فرقش چیز این بر نمیره اون بر میره چیز میشون
چیز
به دقیقا اگر این بر روی علم میره اون برم روی احتمال بر بره دیگه این فرقش چی شد.
یعنی در واقع حکمی که اگر فحص کنم در معرض وصول باشه، البته به شرطی که من این احتمال رو هم بدم، احتمالی مطلبم بدم، چون اگه احتمال بدم محرکیت نداره نسبت به وجوب فحص.
البته احتمال شرط تنجیز هست یا نیست؟
این احتمال شرط تنجیز هست. احتمال این که اگر نه این احتمال دخالت داره در تنجیز. این نه که خود این احتمال منجزه، شرط این که در معرض وصول بودن تنجیز بیاورد، اینه که من احتمالم بدم که اگر فحص کنم بهش میرسم. دو بحثه، یه بحث اینه که نفس احتمال فی نفسه تنجیز میآورد، نه اون تنجیز نمیارد. یه بحث دیگه این هست که آیا یه چیزی که اگر فحص کنم بهش میرسم، ولی من اصلا توجه به این ندارم، نمیدونم، خیال میکنم که فحصم کنم بهش نمیرسم، اون کافی نیست. در واقع تنجیز شرطش اینه که در معرض وصول باشه و من هم به در معرض وصول بودنش احتمال بدم. این در معرض وصول بودنش برای من محتمل باشه.
به عنوان یه رابطه طولی اگر که احتمال بده شرط تنجیز برای فحص و فحص هم شرط تنجیز برای مثلا عمله.
خود فحص وجوب واقعی نداره، وجوب طریقی داره. اصل فحص اگه خلا فحص نکردی ولی واقعا نبود، شما گناهی نکردی. فحص وجوبش وجوب طریقیه. این بریم حالا قرض این هست که افضل العباده الامساک عن المعصیه والوقوف عند الشبهه، این ازش استفاده نمیشه که مراد از وقوف عند الشبهه شبهه الحرامه، چون معصیت غیر از حرامه، معصیت حرام منجزه، این شبهه میتونه شبهه المعصیه باشه، یعنی شبهه حرام منجز باشه.
لا این روایت
رو تبدیل
بخواهم
به این
بکنم که
اونایی که
بخواهم
بگیم که این
واجب نیست
دیگه. آره میخواهم مجموعه این اینا عمه. من عرضم این هست که از موارد استعمال استفاده میشه که وقوف اندش اون امر اون امری که به وقوف اندش شبه شده امر جامع بین وجوب و حرمت هست. بعضی مراتبش واجبه، بعضی مراتبش مستحبه. افضل العباده خب اون امساک عن المعصیهش واجبه، وقوف عند شبهش میتونه واجب باشه میتونه واجب نباشه. البته تعبیر افضل العباده شاید یه مقدار تناسب داشته باشه که
استحباب باشه وجوب باشه
افضل العباده، نه حالا اونش خیلی شاید نیست. شما میگید افضل العباده انجام الواجبات، یعنی میخواد بگه اون شما خیال نکنید فقط مستحبات هست که عبادت هست، عبادت واجبات بالاترین مرتبه عبادت هست. این چیزی از توش در نمیاد که وقوف عند شبهه واجب مستحب افضلی. خب اصل الدین الوقوف، این الوقوف عند شبهه، من عمدتا روایاتی میخوام بخونم که نسبت به وقوف عند شبهه بحث شده، روایت های بحث به وقوف عند شبهه رو میخوام بخونم صرف نظر داره که ازش چه چیزی در میاد، نمیخوام ازش چیز خاصی الان استفاده کنم. کل روایت هایی که درش نسبت به وقوف عند شبهه یک نوع بحث شده، مجموعا این بحث ها بعضیشون شاید ظهور در وجوب داشته باشن و بعضی هاشون عرض کنم ظهور در استحباب داشته باشن، مثل اوره و ناس من وقف اینده شو و ظهور در استحباب داره، بعضیشون با هر دو سازگار هست.
و ممکنه مثلا کسی بگه که الوقوف عند شبهه با الوقوف عند شبهه خیر و من به تقاضی حلکی فرق میکنه استظهارش، ممکنه از اون از خیر اون به یک تقامل به نیست موجب استفاده بشه، ولی این چون مقابل رو نداره ازش اجرامه است.
خب بالاخره معنیش اینه که حکم وقوف عند شبهه یکیه دیگه، وقوف عند شبهه یا واجبه یا چیز هست دیگه. این که بگیم مراد از وقوف عند شبهه در استحالات متفاوت هست خب خالی از استبعاد نیست. این نکته با واسطه اینه که اگر این روایت میگه مثلا الوقوف عند شبهه مستحب بود، اون الوقوف عند شبهه نمیشه به اون روایت بگی که الوقوف عند شبهه واجب بود
و در خیر اون مرد اتهامیه.
عرض کنم حالا ابن میخوام منهای اون الوقوف عند شبهه خیر و مال اقدام فی الحلکه، خود بحث ما الوقوف عند شبهه یک حکمش چیه دیگه؟ این روایات فقط بحثش تفسیر الوقوف عند شبهه خیر و مال اقدام فی الحلکه نیست، بحث اینه که ما یه سری عواملی داریم بحث به وقوف عند شبهه شده و فرض این است که شبهه با این احتمال که مراد از شبهه مشکوک باشه که مجموعاً هم از همینا همین معنا استفاده میشه که مراد از شبهه مشکوکه، خود این روایت ها روایت های بحث میتونه باشه. من قرازم این روایت ها رو میخونم از این جهته که ما حالا منهای الوقوف عند شبهه خیر و مال اقدام فی الحلکه رو هر جور معنا کردیم، ما یه سری روایت دیگه ای داریم در مورد وقوف عند شبهه، این روایات رو هم باید مد نظرمون باشه تو این بحث. این روایات بعضیشون ظهور در استحباب دارن، بعضی هاشون ممکنه ظهور در وجوب داشته باشه مثل همه الوقوف عند شبهه خیر و مال اقدام فی الحلکه که ما گفتیم که این ظهور در این نداره که مراد از شبهه شبهه الحرامه، ممکنه شبهه حرام و نجس باشه که شبهه حلاکت باشه همسال این ها. و حالا این رو این جهت من رو باید دارم میخونم
شبهه موضعی
آره ممکنه به قرینه همون وجود قیدی که خیر و مال اقدام فی الحلکه مراد شبهه الحلکه باشه، شبهه یعنی مشکوک، ولی مشکوک چیه مشکوک؟ الحلاکت المشکوکه، مشکوک الحلاکه یا مشکوک الحرمه، این هر دوش بستگی به نحوه قرار گرفتن تعبیرات داره.
مثلا مشکوک الکرامه هم میتونه
باشه، بله اونم میتونه باشه. روی عند رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال لا یکمل المؤمن ایمانه حتی یحتوی علی مئة و ثلاث خصال. بعدش سوال میکنه از امیر که سوال کردم این ثلاث خصلت چیه، پیغمبر شروع کردن خصال رو ذکر کردن، من صفات المؤمن ان یکون بریئا عن المحرمات واقفا عند الشبهات. امثال اینا جامع هست. اون سایر خصلت‌هاش هم اگر ببینید کاملا مشخصه که کمال ایمان به این هاست. خب اصل تعبیر هم که هست، اینا میتواند واجب باشه، میتواند مستحب باشه، هر دوش خالص باشه. تمهیز صفحه 74. در مورد تمهیز یه نکته ای رو من دارم اون روز عرض کردم، یعنی یه بند خدایی میگفتش که این اخیراً یه سری کتابی چاپ شده، میراث نصیریه. تو میراث نصیریه تمهیز رو هم به عنوان کتابی که مال صاحب تحف الاول هست و از میراث به عنوان میراث نصیریه اینو چاپ کردن.
امیدوارم
سعی
کنید
این رو عنوان میراث نصیریه گفتم یه جلدش کنم. حالا
معروف به چیز آجام آتم
نیست، محمد ابن حمام اسکافی اونه که معروف هست. البته تو همون جا هم اول مورد بحث بوده که مال ابن شعبه حرانیه. آره آره تو همون چیز هم مورد بحث بوده، تو همون شاب پیش هم به نظرم هست این بحث رو تردید. اینا میخوام میگم مال ابن شعبه حرانیه و ابن شعبه هم جزوه نصیریه است و امثال اینا. بالاخره یه همچه حرفایی هست، من نمیدونم فعلا چیه. تو هفت این تو این تو تمهید صفحه 74 بوده. بعد روایت ولی تو هفت اول صفحه 26 جزوه چیزهایی که انسان باید انجام بده و ان یعتمد کتاب الله عند الشبهات فان فیه تبیان کل شیء و هدى و رحمتا لقوم یؤمنون. در چیزهایی که شبه ناک هست باید به قرآن مراجعه کرد و خلاصه وقوف کرد، خود اون شبه رو انسان به تنهایی بهش عمل نکنه. این با اون معنای شهید که شهید صدر میکنه که در هنگام شبهات شما تحقیق کنید و امثال اینا با اون سازگاره که میگه هر وقتی که بر شما مطلب مشتبه بود و روشن نبود تحقیق کنید. تحقیق کردنش اعتماد به کتاب الله هست با اون معنایی که ایشون برای میکنن میخواده. ولی به هر حال تو این تأکید داره که عند الشبهات عمل نباید انجام بشه بدون فحص. دعوام الاسلام جلد یک صفحه 360 فختر للغزا بین الناس افضل رعیت کفی نفسک و اوصاف قاضی رو ذکر میکنه حضرت امیر صلوات الله علیه. اوقفهم عند الشبهه، یکی از صفات قاضی اوقفهم عند الشبهه. تو نهج البلاغه صبح ساله
اوقف معنی اطلاع، همین وقوفی که توی فارسی باید میگیم به معنا میتونه باشه، یعنی اطلاع داشتن توی
شبهه. نه اوقفهم یعنی ایستاده تر از همه، یعنی
چه حالت کنایه داره، یعنی
کنایه داره. حالا یعنی در هنگام شبهات انسان باید حرکت نکنه،
شاید یعنی معنی استعلا باشه. یعنی
نه 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 اصلا اوقفی معنی نیست. اوقفهم علش شبهات نیست، وقف علش شی معنی این که مطلع بر شی بود، وقف اندش شی یعنی ایستاد. اون معنی که شما میگید وقف علش شیه کما اینکه مثلا حصل علش شی، حصل علش شی یعنی وصل علش شی، اون مطلب رو به دست آورد. مثلا میگیم مثلا لم احصل علی نتیجته، یعنی به نتیجه نرسیدیم. مثلا اینه. یک روایت دیگه در ضمن نهج البلاغه حضرت افراد مختلف رو معرفی میکنند و اینها من جمله و آخر و تسم قد تسم ما عالمن و لیس به یقول اقف و عند الشبهات و فیها وقع و یقول اعتزل البدع و بینها ارتجع. میگه که من در شبهات توقف میکنم در حالی که تو خودش تو قعر شبهات واقع شده و فقط حرفشو میزنه و یقول اعتزل البدع فیها وقع، یعنی افت پرت شده، وقوع اصلا پرت شدنه. میگه وای میستم ولی پرت میشه و میفته و و یقول اعتذل البدع و بین هست بشه اصلا خابیده در بین بدعت ها و اینا. خب بحث صور خیال در کلامات ابن امیر صلوات الله علیه خب خیلی گسترده است که مقداری جملاتشون آرایه های ادبی استجاه یعنی خابیدن نه تنها اصلا ولو شده به پهلو خوابیدن استجا امثال اینا. نهج البلاغه صبح ساله صفحه 119 اوصی که یا بنی به صلات عند وقتها و زکات فی اهلها عند محلها و صمت عند شبهه. صمت عند شبهه دلیل بر این که انسان در مقام عمل در نزد شبهه چه میکنه نیست. صمت خیلی سکوت کردن یعنی فتوا ندادن. مقدار هست که در هنگامی که شبهه هست انسان حق فتوا دادن نداره. یعنی وصیت حضرت این هست که در هنگام شبهه انسان سکوت کنه و زیر دهنشو ببنده. ول اقتصاد فی العمل ول عدل فی الرضا ول قذر به حسن الجوار و اکرام الضعیف و رحمت المجهود و اصحاب البلا و صلت الرحم به حب المساکین و مجالستهم و التواضع. این مضامینی که تو این روایت بهش توصیه شده بعضیش واجب هست مثل صلات عند وقتها، اگر مراد از عند وقتها یعنی در وقت خودش نه اول وقت، و از زکات فی اهلها عند محلها اون دیگه واجبه، و بعضیش العدل فی الرضا و الغضب واجبه، بعضیش ممکنه حسن الجوار بعضی مراتبش واجبه بعضی مراتبش مستحبه، اکرام الضیف هم همینجور بعضی مراتبش واجبه هست بعضی مراتبش مراتبی که توهین به ضعیف تلقی بشه کمتر از او واجبه، اون مراتبی که صرفا احترام به او باشه مستحبه. همینجور سایر مصادیقی که اینجا هست این اعم از وجوب و استحباب هست. عمالی مفید صفحه 221 مجلس 26 عمالی توسی امن از عمالی مفید نقل کرده. رد نفسک عن الشهوات و عقمها على کتاب الله عند الشبهات. عیون الحکم صفحه 270 و عیون الحکم صفحه 187. افضل العلماء الممسک عند الشبهات. افضل العلماء اینا ظهور در استحباب داره. مجموعه ورام جلد 2 صفحه 27 اقصد العلماء للمحجه الممسک عند الشبهه. اقصد یعنی محجه یعنی طریق روشن و آشکار. از علماء اون کسی که در طریق روشن حق بیشتر قرار داره و قصد طریق روشن حق رو بیشتر کرده کسیست که الممسک عند الشبهه. این اقصد افضل اینها اوره اینا ظهور در استحباب دارن. مجموعه
اوسط دیگه
چیز اقصد اقصد با صاد یعنی قاصدتر. اقصد المحجه یعنی راه رو تصمیم گرفت بره تو راه. قصد المحجه
اقتصاد
اون حالا یه بحث دیگه هست. این اون نه نه اقصده قصده یعنی قصد المسیر قصد الطریق یعنی اون طریق رو قصد پیمودنش رو داشت یعنی در اون طریق قرار گرفت. قصد کنایه از این که در طریق بودنه. این یعنی از میان علما عالمانی بیش از همه در طریق هدایت قرار دارند که از شبهه امساک کنند و افضل علما کسی است که از شبهه امساک کنه. تعبیر اقصد افضل اوره امثال اینها
اون
نه 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 ما چیز نیست یعنی از طریق حق کاملا به طریق حق نیست. اما این که اصلا آخه طریق حق هم خودش مراتبی داره دیگه. یعنی این که اقصد هم گفته به این اعتبار هست که کسی که دقیق ببینید راه کسی وسط راه هست یه جوری، یکی این گوشه هست کسایی که در گوشه های راه هستن یه تنه بهشون بزنن پرت میشن تو چیز. کسی که ماشین سواره وسط راه هست، خب یه کمی منحرف بشه خب میره گوشه، ولی اونی که گوشه هست یه جایی چیز بشه تنه بهش بزنه میفته خارج جاده. احتمالا مراد از اقصد العلماء للوحجه این است که در واقع اون کسی که در وسط شاهراه هدایت است، اون شخص به این راحتی از جاده هدایت خارج نمیشه امثال این ها. ولی این کسایی که در گل گوشه هستن این ممکنه از جاده هدایت خارج بشن و امثال این ها.
این
اگر این مضمون باشه شبیه که حتما استحباب باشه و اینها نیست، ولی ظاهرش این هست که خود این موضوع وجود نداره. یعنی مشکل این هست که کسی که شبهه را رعایت نمی کنه ممکن از مسیر هدایت بیرون بیفته. اون بیرون افتادن از مسیر هدایت محظوره، و الا نه عدم رعایت شبهه. عدم رعایت شبهه اگر ما میگیم جنبه طریقیت داره. اون نکته‌ای که تو روایت دیگه هم به خصوص روایت تفلیس خیلی در موردش وارد شده، این که مجموعاً الوقوف عند شبهه با توجه به این مجموعه نکاتی که عرض کردیم، این که ما دلیل داشته باشیم که وقوف عند شبهه وجود داشته باشه، خودش واجب باشه و خودش محظور داشته باشه نداریم. اینا هم بعضی وقتا که اگر محظوری باشه به این معنا هست که اگر کسی وقوف عند شبهه نکنه ممکنه به یک امر مبتلا بشه که خود اون امر مشکل دار باشه. این که به این روایات نمیشه را تمسک کرد برای اینکه وقوف عندش اختلا شک که در شبهات بدویه لازم الاحتیاط هست. خب روایت بعدی روایت های تصوریست هست که انشالله در جلسه آینده در موردشون صحبت خواهیم کرد. صلی الله علیه و آله و محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد.
خدا
هدایت دار نشد. نه.